خوبی نیستم گر مسلمان بود سلمان من گمانم کافرم.
غایی و نهایی این تیپ کلاس های تاریخی این است که روش تحلیل تاریخ رو کم و بیش لمس کنیم و به دست بیاریم، چون میدانید تاریخ صرف نقل، صرف بیان، خب هزاران بار انجام شده، ده ها و صد ها و هزار ها کتاب نقلی نوشته شده، اما اونی که اهمیت داره تحلیل همین نقل هاست که به دست ما رسیده.
هیچ جز عشق تو آلت نمی جوشد ولی در همه رگ ها.
اساس تحلیل تاریخ عنوانی است که رسیدن به نقطه ای است که ازش تعبیر می شود به پیوند عقیده یا معرفت
بند پیکرم یا رسول الله
و تاریخ.
با دستان پر مهر تو من خانه زاده آستان خاندان پدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية حبل الله المتين عليا امير المؤمنين والائمه المعصومين عليهم السلام نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ثم نصلي ونسلم على حبيبه الذي سماه في السماوات باحمد وفي الارضين بابي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض کنم که یه حقیقتی رو عرض کنم، بعد یعنی حقیقتی رو عرض کنم نبخوام افشاگری کنم، اما یه نکته خیلی مهم در خصوصا بحث تاریخ، در همه مباحث علمی این هست اما در بحث تاریخ خیلی به طور خصوص این مطلب و تو حوزه علوم اسلامی به طور خصوص این مطلب جاریه، اونم این است که هزار صفحه مطالعه کردن یه طرف، یک صفحه نوشتن واقعا همون طرف یا یه طرف دیگه، یعنی فرقی نمیکنه. کسی یک صفحه مطلب بخواد بنویسه، از محفوظاتش حتی بنویسه ها، چه برسه به این که بخواد تحقیق کنه، به پژوهش کنه و مقاله بنویسه مثلا، خیلی تأثیر داره. از اونجایی که حالا وقت ما هم در این دوره اقتضای پرداختن تفصیلی به تاریخ پیغمبر اکرم نداره، محل حاجت رو عرض بکنیم و رد میشیم، فرصت خوبی است برای اینکه یه مقدار دوستان دست به قلم بشن و تو موضوعاتی که حالا ظاهرن هم دادن خدمتتون مطلب بنویسید. این موضوعاتی که انتخاب شده اسمش خیلی ساده است، حدیث مباهله یا نمیدونم آیه مباهله یا نمیدونم حدیث مؤاخات، اما حالا در کنار اینکه واقعا بعضیش از بعضی دیگه مشکل تره، بعضیش ساده تره، اما همه اینها اونی که ما میخواییم یه چیز دیگه است. یعنی دوستان الان تصور نکنن که قصه مباهله رو مثلا کسی که مباهله دستشه بنویسند و بیارند کفایت میکنند. نه، اگر بحث آیه قرآنی است، اونی که خدمتتون دادن، مثلا مباهله، مثلا لیلة المبید که حالا بخشش قرآنیه، مثلا آیه تطهیر، آیه ولایت، حتما عزیزان محبتی که میکنن رجوع به تفاسیر ذیل این آیه شریفه باید داشته باشن، حتما. درسته که ما به جهت نوع مبارزه‌ای که با دشمن فعلی و امروزیمون داریم سلاح قرآن رو دست گرفتیم و سعی میکنیم حالا خصوصا تو مباحث امامت با تکیه بر قرآن یا در مباحث مقامات اهل بیت با تکیه بر قرآن حرف بزنیم، اما دلیل نمیشه که فراموش کنیم که به هر حال مبنای شیعه این است که قرآن نیاز به مبین دارد و مبین هم کسی نیست جز اهل بیت علیهم السلام. لذا خدا حفظ کنه آقای فریدونی، من اوائل خب که هنوز با مشی و روش ایشون آشنا نبودیم گاهی انتقاد به ایشون میکردیم که آقا این روش شما همون حسبنا کتاب الله دیگه، بالاخره سرانجامش این است که بیا قرآن. و ایشون میفرمود تو کلاس دائما میفرمود نه این نیست، و من اگر به این مبنا میپردازم به جهت مبارزه با خصم. بعدا که با ایشون انسمون حالا خدا خواست و بیشتر شد، گفتن که یعنی با روش کارشونم که آشنا شدیم، قبل از اینکه بیاد سر کلاس و مطلب رو افاده کنه یا حتی قبل از اینکه تو ذهن خودش صورت مسئله رو حل کنه و بچینه، به تفاسیر مراجعه میکند و روایات اهل بیت رو یعنی یک بحث مفروغان انهیست، مراجعه به روایات اهل بیت علیهم السلام، بعد مراجعه به تاریخ، بعد مراجعه به مصادر حالا یا شیعی یا سنی در این که در این واقعه چه رخ داده در مرحله بعدیه. من حالا این 29 موضوعی که با هم فکری و کمک دوستان نوشتیم رو یه شرح مختصری از هر کدوم میدم که چه میخواهیم، لذا دوستان همه عنایت داشته باشن، چون بعضی از مطالب رو که الان بگیم دیگه مسلما در خلال بحث تاریخ اگر رسیدیم به اون واقعه اون رو تکرار نمی کنیم. تو ماجرای مباهله چند تا نکته مد نظر ماست. یک، اون چه که اهل بیت علیهم السلام از آیه شریفه استفاده کردن، مثلا حضرت رضا علیه السلام در اون سوالی که مأمون پرسید، دیدید روایت شلا بود که مأمون پرسید ماهیه یا ماه و اکبر و فضیلت لامیر المؤمنین علیه السلام فی القرآن، اکبر و فضیلت امیر المؤمنین، بالاترین و بزرگترین فضیلت امیر المؤمنین در قرآن کدومه؟ امام رضا علیه السلام فرمود آیه مباهله، ماجرای مباهله. خب بعد خود حضرت استناد کردن که چرا این بالاترین فضیلت، من دیگه بهش نمیپردازم، اون وظیفه دوستی که باید. و لذا عرض میکنم تمام ما وقت پایان این مطالب که عنوان بشه خواهید دید که مثلا مباهله اگر دست منه، ولی اشتیاق دارم موضوع آقارم ببینم، اونم ببینم، اونم ببینم، چون نوع مباحث مباحثی است که اگر یک کسی این 29 موضوع رو تقریبا بخواند و حالا آشنا بشه باشه و بپذیره، با روح حاکمه بر تاریخ آشنا میشه. یعنی اون هدفی که ما از تاریخ اسلام دنبال میکنیم تو این 29 تا نهادینه شده. تو بحث مباهله خب بالاخره آیه رو لازم داریم، تفسیر اهل بیت از آیه، پیامدها، خدا رحمت کنه علامه امینی، علامه مجلسی خیلی عالی بحث کرده مباهله رو، خیلی مفصل و عالی بحث کرده، حتما بهار رو هم ببینید، خیلی روایات عجیب غریب، ماجراهای عجیب غریب، آثار و نتایج مباهله رو ایشون آورده. یکی از نتایج مباهله این بود که مسیحیای نجران حاضر به پرداخت جزیه شدن، یکیش این بود. بعد در دل مباهله 10 فضیلت دیگه هم برای اهل بیت علیهم السلام هست، مثلا این که پیغمبر اکرم یکی از جاهایی که آیه تطهیر بر پیغمبر نازل شده تو واقعه مباهله است. صبح قبل از اینی که پیغمبر از منزلشون حرکت کنن بیان، ابتدا آیه تطهیر رو جبرئیل خواند بر پیغمبر. بعضی گفتن حدیث کسا قبل از شب قبل از، عرض کنم که ماجرای حدیث کسا مربوط به شب قبل از واقعه مباهله است. اینا رو علامه مجلسی خوب جمع کرده، کامل و تمام، کافیه که یک دستبندی مرتب و خیلی جالب. بعد مثلا یکی از نکاتی که مغفول مانده در مباهله، فقط آقایون منبری ها یا روزخونه یه تیکشو میگن که آقا نمیدونم اگر فردا دیدید اینها با اصحابش اومدن مباهله کنید، اگه دیدید با بچه هاش اومد، شنیدید اینو که جلسه شب قبل به اصطلاح جلسه مشورتی سید و عاقر و نمیدونم اینایی که بزرگان مسیحیان نجران بودن، حرف ها درش نهفته شده. بعد تو خود تفسیرهای شریفه، حالا دیگه انشالله من اگه بخوام خیلی تفصیلی بگم دیگه فقط یه کاغذ قلم بیارید خودم بنویسم دیگه همش رو. اونی که ما در مباهله میخوایم قبل از واقعه مباهله آیه است و فرمایشات اهل بیت ذیل آیه، بعد تاریخ، بعد بگید اهل بیت چجوری از تو این آیه برجسته می شود فضائلشون، خصوصا امیرالمومنین سلام الله علیه. در لیلة المبیت، ببینید حالا دیگه یه جاهایی هم بسته به ذوق خود نویسنده داره دیگه، ما در لیلة المبیت باز آیه رو میخوایم، و من الناس من یشری نفس ها ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد. یه زیرکی اگر کسی به خرج بدهد، در آیه 204 تا 207 خدا رحمت کنه مرحوم علامه شیخ محمد رضای جعفری میفرمون ما همیشه میترسیم از مواجهه با سنی ها، ترسمون هم اینه که بگن آه چرا نام امیرالمومنین تو قرآن نیومده، هیچ وقت هم نمیریم یقشو بگیریم بگیم خیلی خوب نام امیرالمومنین نیومده، نام ابوبکر عمر کجای قرآن اومده که تو انقدر داری سنگشو به سینه میزنی. بعد خود ایشون میفرمود که آیه 204 تا 207 در واقع اگه کسی خوب نگاه کنه اسم ابوبکر عمر امیرالمومنین توش آمده. حالا دیگه بیشتر از اینم نمیگم که اگه کسی نوشته آورد جایزه ارزنده‌ای داشت. سوره بقره آیه 204 و 205 و 206 و 207. اما تو خود لیلة المبیت چه می‌خوایم؟ واژگان آیه و روایاتی که از اهل بیت رسیده بسیار عالیه در لیلة المبیت، کسی هم بهش نمیپردازه. و من الناس من یشتی نفس ها ابتغاء مرضات الله یعنی چی؟ یعنی هم که امیرالمومنین با خدا معامله میکرد. گفتم اون دفعه اگه صحبت اخلاص باشه باید همه زندگی امیرالمومنین رو آدم بیاره زیر ذره بین، چون همش اخلاص. اینکه معامله با خدا میکرد، کی معامله نکرد که حالا داره معامله میکنه خدا آیه بفرست. لذا این تو روایت اهل بیت قشنگ خط کشی شده که منظور چیه و من الناس من یشتی نفس ها ابتغاء مرضات الله. این خیلی مهمه، واقعه تاریخیش مهمه لیلة المبیت. چرا؟ چون بعدها خیلی ها گفتن ارزشی نداشت خوابیدن امیرالمومنین جای پیغمبر، ارزشی نداشت. اثبات این که ارزش داشت یکی دو تا مقدمه میطلبه. یکی این که مثلا حالا پیغمبر به امیرالمومنین چه خبرهایی داد چه خبرهایی نداد، این از دل تاریخ بر ما کاملا روشن میشه. یکی ثابت کنه چرا خوابیدن امیرالمومنین جای پیغمبر با ارزش بود، چون آقایون تلاش کردن بگن که عرض کنم که کار علی ابن ابی طالب ارزش نداشت، پیغمبر علی رو خوابونجا خودش تو دل خطر ابوبکر رو با خودش برد. خدا حفظ کنه آقای شهرستانی، آقای آسد علی، آقای شهرستانی محقق که کتابهایی داره راجع به اذان و راجع به نمیدونم، ما خدمت ایشون رسیدیم تابستون، بعضی از نکات رو میگم باید از صدر العلماء بیرون کشید، تو کتابا نیست، یعنی شما کتاب بتکنید به این راحتی بهش دست پیدا نمیکنید. ایشون گفتش که خب حی علی خیر العمل حذف شد، شد از صلات و خیر من النوم. چرا حی علی خیر العمل حذف شد؟ همه آقایون اهل سنت توجیهشون اینه، میگن عمر گفتش که اگر ما بگیم حی علی خیر العمل، نماز بهترین عمله، مردم در جهاد سست میشن دیگه نمیرن، پس باید حذف بشه. بر این مبنا حذفش درسته، بر مبنای عمر عرض میکنم حذفش درسته، اما چرا از صلات خیر من النوم جاش گذاشته؟ احسنت احسنت. الف لامایی که سرش الف لامای عهد ذهنیه، نه الف لام جنس که جنس نماز بهتر از جنس خواب است. این که میشه از کرامات شیخ ما چه عجب پنجه را باز کرد گفت یه وجب، همه میدونن نماز بهتر از خوابه. این که داد زدن نداره که بگه آقا نماز بهتر از خوابه، بگیم خب خیلی ممنون که گفتید، نمیدونستیم فکر میکردیم خواب بهتره، میخندن بگی آقا از صلات و خیر. این جنس نیست، چون اگر جنس باشه حرف لغوی میشه. این الف لام الف لام عهد ذهنی است. از صلات خیرون من النوم، ظاهرا بعضی از سنی های ندستشون در رفته گفتن که صلات و ابی بکر فی مقام رسول الله خیرون من نوم علی علا فراش رسول الله. ببینید این حجمه ها به لیلة المبیت هست، دفاع میخواد. بعضی از دفاع ها رو کسایی مثل شیخ مفید، مثل مرحوم علامه مجلسی، علامه حلی، علامه امینی اینا انجام دادن. خب خوبه بازخوانی اونها یک بار خوبه، که مثلا یکی از شبهاتی که میکنن اینه که پیغمبر میدونست ابوبکر باید خلیفه بشه با خودش برد و علی نه بخوابه. جواب دادن آقایون که آقا پیغمبر فرمود خلفا 4 تان، اگه قرار بود یه خلیفه حفظ بشه، حفظ خلیفه چهارم هم به اندازه حفظ خلیفه اول ضروری بود، لذا باید علی رو هم با خودش میبرد. این یه بخش ماجراست، یعنی بخش فضیلت امیرالمومنین و بخش کلامی واقع یه بخشه، بخش تاریخی هم یه بخشه. بالاخره یه اتفاقاتی افتاد و اینجا از اون جاهایی است که سنی‌ها خیلی دست و پا زدن، دروغ و دونگ زیاد کردن تو ماجرا، دروغ زیاد کردن. لزوم یه تحلیلی ازش ارائه بدید که کجا دروغ است و کجا راست است و اصل ماجرا بر چه منوال و بر چه اساسی بوده. بحث سوم، بحث نزول آیه تطهیر و ماجرای حدیث کساست. خب شبهات الحمدلله به حدیث کسا چنان که افتد و دانی همچی کم هم نیست. خیلی هم میگن، البته اشتباه نشه، دو جور شبه ما داریم. مثلا یه دعایون معتقدن که نمیدونم این تو مفاتیح نبوده یا یه همچی دعایی ما نداریم، دعای اصل حدیث کسا رو منکر نیستن، این اشتباه نشه. ادعی هم مثلا از بیخ منکرن که اونا میرن تو طبقه اهل سنت و بالاخره اینها. یکی برداختن به واقعه تاریخی، بالاخره این ماجرا کی اتفاق افتاده. یکی برداختن به بخش کلامی واقعه است که بالاخره خب میدانید مثلا اکرمه غلام عبدالله ابن عباس، شنیدید ماجراشو، تو بازار مدینه عربده کشی میکرد که حاضرم مباهله کنم که این آیه در شأن زنای پیغمبر نازل شده، نه در شأن اهل بیت پیغمبر و نه حتی در شأن اهل بیت و زنان پیغمبر، فقط زنان پیغمبر. بحث شبهات کلامی، 7-8 دلیل از خود آیه شریفه در میاد. حالا اینو اگه بحث شد بحث میکنیم، یا نمیدونم شاید ما شیر خدایی بحث کردن. 7-8 دلیل از خود آیه شریفه برمیاد که زنای پیغمبر داخل این آیه شریفه نیستن. خیلی حرفه، 7-8 دلیل. بعد برید تو تاریخ. از نکات مهمش این است که خب به هر حال امیرالمومنین علیه السلام فضیلتی براش هست این آیه شریفه، حضور در حدیث کسا، حضور در میان اهل بیت و خاندان پیغمبر، روایاتش رو هم ببینید. نکته ای که خیلی مهم است از حیث تاریخی، حیث تاریخیش برای ما مهمه، حیث کلامیش هم مهمه، اونی که تاریخیه در آیه تطهیر این است: پیغمبر قبل و بعد از نزول آیه تطهیر چه کرد؟ این که تا 40 روز میرفت در خانه حضرت زهرا بلند آیه تطهیر میخوند یه گوشه کار، واقعا یک درصد جزئی از آنچه پیغمبر کرده است، خیلی بیشتر از این حرف هست. مثلا من یکی دیگه که یه گام بالاتر از اینه رو بگم که تا 6 ماه پیغمبر عمره مشرف شده داریم دیگه، ایشالله آقایون که مشرف شدن عمره، اینور که این سکوی اصحاب صفه است، روبروش خانه حضرت زهرا سلام الله علیها هست، بین ستون اصحاب سکوی اصحاب صفه و خانه حضرت زهرا یه همچین نیمچه سکوی هست. ستون اصحاب صفه تقریبا یه 50-60 سانت از زمین بلندتره، روبروش رو به قبله کنار خانه حضرت زهرا یه سکوی تقریبا یه وجب 20 سانت تقریبا از زمین مرتفع ارتفاع داره. اینجا کجاست؟ بهش میگن محراب و تهجد. بعد از نزول آیه تطهیر پیغمبر اکرم نماز شبش را اینجا و بر در خانه حضرت زهرا میخواند. اینم یه گام باز بالاتر، ولی اونی که هست باز بیشتر از این حرف هست. و اون آقایی که هنر کنه آیه تطهیر را بره موشکافی کنه، این کارای پیغمبر را در بیاره در راستای تحکیم فضائل اهل بیت علیهم السلام. همینجا هم تو پرانتز بگم یه سوال همیشه برای ما مطرح بود، اونم این است: مگه شما نمیگید رجوع به حاکم جائر حرام است؟ یعنی قاضی جائر نباید بهش مراجعه کرد؟ ابوبکر حاکم جائر بود یا نبود؟ بله. چرا حضرت زهرا حرمت رو زیر پا میگذاره، مراجعه میکنه، میره فدکش مطالبه میکنه؟ تا حالا به جواب این سوال فکر کردین؟ بحث حکم، حکومت. حالا جواب مرحله دوم، آیون میگن برای قضاوت نرفت، پس چرا وقتی ابو بکر گفت شاهد بیار رفت شاهد آورد؟
اینکه حقشون
پسند، شاهد بیار، شاهد در محضر حاکم بیار، حق تو میخوای که شاهد نباید ببری جلو ابوبکر، بگی آقا دوتایی بریم پیش قاضی حق، من شاهد میارم. به این فکر کنید که ربطش به آیه تطهیر چیه که یهو من وسط آیه تطهیر اینو طرح کردم،
ثابت بکنه که اینها
قرآن رو هم قبول
کرد. احسنت. اثبات کفر ابوبکر. خود حضرت هم میفرمان. اون خطاب فدکیه من توش آوردم. این بحث رو آوردم. که حضرت زهرا سلام الله علیها اساساً علت مراجعهشون به ابوبکر اثبات کفر صریح ابوبکر بود. لذا ابوبکر حرفایی زده که در حالت عادی شاید نمیزد. امیرالمومنین رو چند بار لعنت میکنه رو منبر. خب اینا فرازهایی است که کمتر بهش توجه شده. جسارت صریح میکند به حضرت زهرا این ضرب المثلی که ما میگیم به روباه گفتن شاهدت کیست؟ گفت انما هی ثعلبتون شاهدها ذنبها. امیر به حضرت زهرا بعد گفت لعنه الله لعنه الله لعنه الله. سه بار امیرالمومنین رو عرض کنم که لعنت کرد. خب این یه بخشه. بخش دوم شاهد آوردند. امیرالمومنین چی گفت؟ استناد کرد به آیه تطهیر که من خدا میدانه زبانم اصلا نمیگرده بگم اون نامرد چه گفت و امیرالمومنین چه پاسخ شدادن. خیلی جمله اصلا شاید بر شما قابل باور نباشه، اما من شب شاد از زهرا روزه که چند ساله میخوانم همین دعوای امیرالمومنین و ابوبکر سر ماجرای حضرت زهرا، برید خودتون ببینید جسارتی کرده که شاید در تاریخ به اندازه این به حضرت زهرا جسارت نشده. مجموعه جسارت‌هایی که به حضرت زهرا شده رو تو ذهنتون بیارید، همه رو بذارید یه طرف، این جمله ابوبکر رو بذارید یه طرف، این به همش میچربه. منتها چون ربط به آیه تطهیر داره برید ببینید. برید ببینید در ماجرای شاهد آوردن اونجا حضرت استناد میکند به آیه تطهیر و جواب ابوبکر رو میده. استناد به آیه تطهیر میکنه. جملهش هم که الان تو ذهنم هست فرمود اذن کفرت بالله العظیم. امیرالمومنین به ابوبکر فرمود اگر این کارو کردی کافر شدی به خدای متعال. اینم بحث آیه تطهیر، بحث تاریخیش بحث بسیار مهمی است. این یک کتابی نوشته شده، الان نویسندش رو فراموش کردم. خمس و مئت آیت نزلت فی امیرالمومنین. حافظ رجب برسی. حافظ رجب برسی 500 آیت نزلت فی امیرالمومنین. یه تو مقدمه بحثش یه دارید اینجا نتیجه ای میگیره، خیلی نتیجه جالبی میگه. اگه کسی تاریخ پیغمبر رو مطالعه کنه به این نتیجه میرسد که بیشتر عمر پیغمبر اکرم در راستای تبلیغ اهل بیت گذشت و در راستای تبلیغ امیرالمومنین علیه السلام گذشت. اینو از دل آیه تطهیر و وقایع تاریخی آیه تطهیر میشه استخراج کرده. چهارم اعطای انگشتری آیه ولایت. خب بحث آیه ولایت باز یه خورده بحث رندتره. فقط اونی که به نظرم میاد چون خیلی کار شده روش خیلی وقت بگذارید، خیلی نمیخوام کار کلامی بکنید انما یعنی چی ولی یو یعنی چی، از حوزه بحث ما خارجه، بیشتر کار تاریخی. یه نکته ای که خیلی توش مجهوله و خوبه آیون بهش بپردازن این است. آیان اهل سنت تماما سعی کردن بحث عبدالله ابن سلام رو اینجا بیارن. تو روایات خود امام آمد. بذارید تو ترازوی نقادی. ببینید آیا ارتباطی به عبدالله ابن سلام دارد یا ندارد. این رو منتها روی کرد روایات ما به نقش عبدالله ابن سلام نه سبا. با روی کرد اهل سنت به نقش عبدالله ابن سلام دو چیز کاملا متفاوت از همه. این رو عرض کنم که در بحث های ولایت حتما مورد تأکید و عنایت قرار بدید. ضمن اینکه یه سری شبهات تاریخی هم ابن تیمیه داره، اگر کسی اونا رو هم بتونه جمع بکنه اونم خیلی خوب. شبهات تاریخی شا 20 تا شبهه تقریبا داره ذیل این آیه. بخشی شبهات کلامیه، مثلا جمع ولی و کم جمع است، نمیدونم چی هست تعابیر اینجوری راکه اون جمعه الذین جمعه، به اونا کار ندارم. یه سری شبهات تاریخی داره. خنده دارترین شبهه تاریخیش چیه؟ میگه علی ابن ابی طالب از کجای همش انگشتر گرانبهایی رو آورده بود که به عرض کنم سائل ببخشه. کی گفته این انگشتر گرانبها بوده که تو میگی انگشتر گرانبها بوده؟ انگشتر سانیان ثابت انگشتر داده؟ حالا به تو چرا ربطی داره که از کجا آورده؟ از کجا آوردی؟ بابای ما همیشه میگن از کجا آوردی، به دوز میگن. دوز میگن از کجا آوردی؟ آخه یعنی چی از کجا آورده؟ علی ابن ابی طالب فقیر بود. اینم خیلی مهمه. یه نگاهی بهش بندازید. در این که امیرالمومنین زاهدانه زندگی میکرد حرفی نیست. اما ببینید امیرالمومنین فقیر هم بود یا نبود. اینم تو حوصله این بحث میگنجه تو بحث‌های ولایت. اما بیشتر رویکرد فضائل امیرالمؤمنین رو مد نظر داشته باشید. پنجم، رد و شمس. در بحث رد و شمس الان حتی به سایت های مذهبی داخلی مثل سایت راسخون مراجعه بفرمایید، مقالاتی را میبینید که اساتید فیزیک مثلا آمدن مقاله نوشتن که واقعه رد و شمس نباید اتفاق افتاده باشد، چون اگر اتفاق افتاده باشد باید نظام هستی از بین رفته باشه، چون خورشید اگر کمتر از هزارم ثانیه‌ای توقف کنه عالم از بین میره، چه برسه به اینکه توقف کند و به اندازه یه نماز امیرالمومنین هم برگرده، به اندازه یه نماز امیرالمومنین هم برگرده. از لحاظ تاریخی اگر ثابت شد این شبهات همه چرته، ضمن اینکه اسمش روش معجزه است. معجزه یعنی چی؟ چیزی که باعث اعجازه، چیزی که به عجز در میاره همه رو، هیچ کسی هم نمیتونه به حالت عادی انجامش بده. لذا یکی از این بحثای خندداری که آقایون تو کتابای مهدویت انجام میدن، بعضی از این آقایون میگن میگن امام زمان که ظهور کنه از این سر دنیا اون سر دنیا رو ببینه، بیا یه وبکم میذاری کامپیوتر از این سر دنیا اون سر دنیا رو ببین، یا آنتن ماهواره. خب این که معجزه نشد، اینه که چه کرده ژاپن، صحبت اینه که چه کرده خدا، یعنی باید خدا یه کاری بکنه که ژاپنیه که مثلا به خیال خودش ته مخه در بمانه که عجب کاری کرد. لذا معجزه امام عصر علیه السلام این است که بی هیچ وسیله ای، شاید اینجوری باید باشه دیگه قاعدتا، یه کسی از این سر دنیا، معجزه، حقیقت معجزه. تاریخی رد و شمس ثابت بشه. جلد ششم علامه امینی در القدیر، به این همین چاپی که اینجام هست، جلد ششم همین چاپ، یه بحثی دارد به نام سلسله الوزاعین والکذابین، سلسله و خلاصه دودمان دروغگویان و حدیث سازان. تو اونجا احادیثی که در شأن امیرالمؤمنین هست و آقایان اهل سنت رد کردن و ایشون جمع کرد، مثلا این که امیرالمؤمنین شبی 1000 رکعت نماز می‌خوند آورده، بعد اسم یه سری از مورخین و محدثین اهل سنت رو آورده که اینا انقلت دارن که نه خیر، اصلا ممکن نیست نماز امیرون 1000 رکعت نماز توی شب اصلا نمیشه. بعد از همون آدم حدیث آورده که ابو حنیفه در یک نشست 8000 ختم قرآن میکرد، در یک نشست، یعنی یه بار که میشست و پا میشد 8000 ختم قرآن میکرد. بعد ایشون میاد ضرب و تفریق میکنه که مثلا ابو حنیفه اینقدر عمر کرده، هر ختم قرآنی اینقدر طول بکشه، مثلا یه نشست و برخواست ابو حنیفه با 100 سال طول کشیده باشه، حالا اینکه کلا 70 سال عمر کرده مثلا. بعد یکی از کارهایی که کرده بحث رد و شمسه. ببینید من یه نمونه شو عرض میکنم، میگه یکی از علمای اهل سنت معتقد بود واقعه رد و شمس دروغه، چون اصلا برگشتن خورشید ممکن نیست. بعد از همون عالم اهل سنت که میگفت رد و شمس برای علی غیر ممکن است، نقل میکند که فلان عالم سنی با غلامش داشت از مهمانی برمیگشت خونه، یهو دید آفتاب داره غروب میکنه، یادش اومد که نماز عصر نخونده، سری دوید تو خونه به غلامش گفت برو بالا پشت بون، به خورشید بگو اربابم میگه صبر کن تا من نمازمو بخونم. غلامه رفت رو پشت بون، به همون عالمی که میگه رد شمس برای امیرالمومنین دروغه، رفت به خورشید گفت و اربابم اومد وضو گرفت و نماز خوند و هی نشست، هی نشستید خورشید نمیره، هی نشستید غروب نمیره، خدای ما داشتیم بده خونه داشت غروب میشد، چرا شب نمیشه؟ یهو یادش اومد به غلامش گفت ببینم خورشید آزادش کردی یا نه؟ گفت نه دیگه شما دستور ندید. گفت برو بیچاره خیلی وقت نمیخواد غروب کنه آزادش کن. از این نمونه وقت چند تا آورده. اینا رو هم ببینید، اون کسی که رد و شمس رو خلاصه جمع میکنه خالی از لطف نیست. پس واقعه تاریخ رد و شمس دوبار مشهور است که اتفاق افتاده، دوبارش رو مورد بررسی قرار بده با این حواشی که ذیل واقعه و ماجرا هست. تو حدیث یوم الانذار تمام شبهات ابن تیمیه تقریبا عرض کنم شبهات تاریخیه. جلد به عنوان راهنمایی، جلد دوم و سوم از صحیح من سیرت نبی الاعظم مفصلا کار کرده در بحث تاریخیش، خیلی قابل استفاده است. در بحث یوم الدار چند تا مطلب مطرح است. از صحیح من سیرت نبی الاعظم آقای سید جعفر مرتضی عاملی، ایشون خیلی بحثای خوبی داره. مثلا یکی از شبهات ابن تیمیه این است که امیرالمومنین میفرماد من رفتم 40 نفر از بنی عبدالمطلب رو جمع کردم. ابن تیمیه میگه بنی عبدالمطلب در اون تاریخ 40 نفر نبودن. آقای سید جعفر مرتضی ثابت میکنه که قریب به 70 نفر بودن، فقط هم با بحث تاریخی. یکی از کاراش، مثلا یکی از کاراش خود پرداختن به حدیث یوم الدار و فضیلت امیرالمومنین. تحریف هایی که کردن مرحوم علامه امینی در جلد دهم القدیر مطلبی دارد به نام جنایات علی تاریخ من التبری، جنایات تبری در تاریخ، فقط به یوم الدار پرداخته. اونو ببینید، حتما اونو ببینید که تبری چه جنایتی انجام داده در تاریخ یوم الدار و یوم الانذار. بقیه دوستانم حالا یا نتیجه این تحقیقات رو میبینن یا خودشون هم ببینن، خیلی اثرات و فواید زیاد داره. اونجا مفصلا به این پرداخته. این یه بخش کاره. یه بخش دیگه کار روایات ابو هریره و عایشه است در مورد یوم الدار، اونم حتما ببینید. روایات ابو هریره و عایشه که مثلا عایشه میگه پیغمبر به من چی گفت، ابو هریره میگه پیغمبر به حضرت زهرا چی گفت، اینا رو ببینید و خب نقد کنید، ببینید نقد پذیر هست یا نیست. تو همون جلد دو و سه مفصلا اینها آمده و بحث شد. از صحیح من سیرت النبی
لازم
القدیر جلد ده جنایاتون علی تاریخ من التبری. تو همین بحث یوم الدار، ذیل یوم الدار. ضمن این که ببینید هر کدوم از اینا بالاخره باید یه ارزش افزوده ای هم داشته باشه. آقای از خلاصه شاگردان آقای عسکری در تهران کتابی نوشته است، حالا کتابش پیدا کردید بخوانید، به نام پایان سالهای ابری. کتاب جزء ماننده، یعنی مثلا 60-70 صفحه است، خیلی نیست. این کتاب یه ادعا مطرح کرده ولی متاسفانه ادعا رو نتونسته به نظر من ثابت کنه. یعنی به خود ایشون هم عرض کردم ادله‌ای که برای این استناد، یعنی به یه کسی عرض کردم که به ایشون بگه ادله‌ای که برای این ادعا آوردن و در کفایت نمی‌کنه، خلاصه از اون که میخوان بگن. منتها مدعاش مدعای خوبی است، ببینید میتونید ثابت کنید یا نه. ما میگیم یوم الدار اولین دعوت علنی پیغمبر بود بعد از 3 سال دعوت مخفیانه، دعوت سری. اولا تقریبا شیعه قبول نداره دعوت سری رو. پیغمبر در 3 سال اول سری دعوت نمی کرد، پیغمبر اصلا مأمور به دعوت نبود. این نظریه مشهوره ها، نظریه مشهوره. کسی میدید میومد نمیگفت برو، کسی میامد میگه میخوام مسلمون بشم، پیغمبر نمیفرمود برو، اما نمیرفت بگه آقا بیا بیا اسلام اینه در گوشی، این نبود. ایشون میگه نه این نیست، پیغمبر از اول دعوت میکرد و دعوت علنی بود. بعد شیعه تقریبا معتقد است که بعد از 3 سال پیغمبر دعوتش رو، همه میدونستن پیغمبر داره دعوت میکند، پیغمبر دین جدید آورده، یه عده‌ای هم دارن دورش جمع میشن، اما پیغمبر خودش کسی رو دعوت نمیکرد. خب بعد از 3 سال پیغمبر دعوت کرد، این نظر شیعه است. ایشون میگه نه، پیغمبر از اول دعوت میکرد، علنی هم دعوت میکرد، لذا مردم همه مفاد دعوت پیغمبر رو میدونستن، که این منافاتی به حرف ما نداره، منافات نداره. میگم ما میگیم همه میدونستن پیغمبر داره. ادعای ایشون اینه، میگه خب بعد از 3 سال چه اتفاق عجیب و غریبی افتاد؟ ایشون میگه اون اتفاق عجیب و غریب این بود که بعد از 3 سال علنی شد دعوت به ولایت امیرالمومنین در یوم الانذار. اگه اینو ثابت کنید، عرض کنم که میگم ایشون نتونسته ثابت کنه، یعنی به نظر میاد دلایلش کافی نیست برای اثبات همچین مدعایی، اما ببینید و اثبات کنید. من به یکی از بستگان ایشون که واسطه بود گفتم که کتاب خوبه، حرفای خوبی هم داره، ولی ثابت شدنی نیست به این راحتی ها. بحث هفتم، بحث آیه سوره معارج. ببینید جلد 21 از بهار الانوار، علامه مجلسی کلن جلد 21 هست، باب اخبار الغدیر، کلن راجب غدیره. که من توصیه هم این است که حالا چون مؤسسه غدیرستان است و مرکز تخصصی غدیر پژوهی به نوعی، حتما همه دوستان جلد 21 از اول تا آخرش بخوانن. خود من که کلی ادعام میشه، حداقل سواد ندارم ادعام خیلیه، وقتی اینو خوندم با یه غدیر نو کلا روبرو شدم، یعنی اصلا احساس کردم معلوماتم نسبت به غدیر 5 بود شد مثلا 50. خیلی لذا مفیده. و اینم از آقای انصاری گرفتم که تو اون گزارش حجت الوداع ایشون مباحث رو آورده بود که ما هیچ جا نیده بودیم، هیچ جا نشده بودیم، دیدیم آدرس داده بهار، بعد که به بهار مراجعه کردیم کولاک کرده علامه مجلسی. بعد از قدیر، چون خودش هم باز دستبندی داره، بعد از قدیر اولین اتفاقش اتفاق بطحاء مدینه است که حارث ابن نعمان فهری یا نعمان ابن حارث فهری میاد خدمت پیغمبر، هم شأن و منزلت پیغمبر رو میرسانه، هم شأن و منزلت امیرالمؤمنین رو میرساند، هم علم حضرت زهرا به آینده رو. این سه تا رندل تاریخ بکشید بیرون یک کولاک عجیب و غریبی کردید. ضمن اینکه چی؟ شأن پیغمبر، مقام پیغمبر عند الله، مقام امیرالمؤمنین علیه السلام عند الله و عند رسوله، و سوم علم حضرت زهرا به آینده، که این علم حضرت زهرا به آینده نفاقه. اگه بتونید یه نگاهی هم داشته باشید به این بحث، بحث خوبیست. نکته ای که هست باز اینه که خدا پیغمبر تا اون تاریخ لعنت زیاد کرده و این نگفته. مواردی هم داریم که مثلا حکم ابن ابوالعاص پشت سر پیغمبر ادای پیغمبر در می آورد، پیغمبر فرمودن همینجوری بمون، لذا تا آخر عمرش این چشاش دو دو می زد، در همون حالت مسخرگی موند. اما سر دین که یه کسی بگه آقا من نماز نمیخونم، پیغمبر فرمود خدا تا کمر بکنش تو زمین، هیچ جای همچین نفرینی نداریم که یه کسی بیاد بگه آقا من نماز نمیخوام بخونم، قبول ندارم نمازو، پیغمبر میگه قبول نداری برو تو دیوار، اون یهو مثلا بره تو دیوار، نداریم. قدیر اولین جایی که این اتفاق میفته که یه کسی میگه آقا من این حکم قبول ندارم، پیغمبر میگه قبول نداری، عذاب بیا، سری عذاب میاد. این رو هم از دل این ماجرا، این خودش مؤید است بر اهمیت قدیرها، چون ولایت امیرالمومنین که در قدیر نبود، از اول بود، ولی این که در قدیر خدا تهدید میکنه، یه بعدش اینه که هر منافقی حرف زد خدا سریع مچشو گرفت، چی گفتی؟ به کی بودی؟ آقا عذاب بدید، بدید هیچ رود ملائک عذاب، هیچ تعارف نداشته باشید، شهاب سنگ میخواد شهاب سنگ بزنید تو سرش. این در علامه مجلسی خوب آورده تو 21 جلد 21 عالی، یعنی اصلا معرکه است بهار. آقا معرکه است، یعنی کسی که بهار بخونه تازه میفهمه که با چی روبروه. این خزعبلاتی که نمیدونم تسبیم پاره شد مش کردم، نمیفهم اصلا بهار چیه. یعنی قسم میخورم اونی که میگه بهار اینه حتی یه صفحه بهارم بر نداشته یه بار بخونه، حالا که دروغش معلومه، میگه تو مقدمه گفته. مقدمه رو بگردید اگه همچین جمله‌ای پیدا کردید وردارید بیارید، که اصلا همچین جمله‌ای نداریم. کولاک علامه اگه رسیدیم میگم که چیکار کرده علامه مجلسی در بهار، کولاک به پا کرده. لذا این سنیمونیان نمیتونن ببینن، عرض کنم، عظمت علامه مجلسی رو نمیتونن دووم بیارن، تحمل کنن. لقب امیرالمومنین علیه السلام، اعطای لقب امیرالمومنین، خب این که دیگه بحثش تقریبا روشنه، منتها بیشتر اون چیزی که در مقام تاریخی قابل اثبات است دو تا نکته است. اولین بار کی و توسط چه کسی این لقب به امیرالمومنین اعطا شد. بعد مراتب بعدی هم در مرحله بعدی اهمیت دارن. یعنی ابتداءً به این بپردازید که چه کسی نخستین بار به امیرالمومنین امیرالمومنین گفت، بعد برید تو مراحل بعدی که مثلا اگر اولین بار جبرئیل گفت، بار دوم کی بود، بار سوم کی بود. مثلا روایاتی هم هست که 7 نفر به امیرالمومنین امیرالمؤمنین گفتن، عمار بود و ابوذر بود و مقداد بود و سلمان بود و ابوبکر بود و عمر بود و عثمان. دیدید روایتش رو تو اختصاص شیخ مفیده، با این تفاوت که 4 نفر تا پیغمبر گفت بگید گفتن، 3 نفر تا پیغمبر گفت بگید گفتن دستور خداست که بگیم. همینم هم باز ریشه یابی کنید که یعنی چی دستور خداست، به کجاها برمیگرده و چه نکاتی درش هست. من خودم الان واقعا مشتاق اینم که بعد از تعطیلات اینا رو بگیرم، اگر همینایی که می‌خوایم در آورده باشید، یعنی یه چیز میدیم بیرون، یه کتاب میدیم بیرون، اصلا فضائل امیرالمومنین در تاریخ، واقعا چیزای عجیب غریبی از دل این داره. من همین الان که دارم میگم واقعا اینا رو آقایون میدونن، من ساعت 10:30 اینا رو دیدم، یعنی فکر نکنید اینا رو مثلا یه هفته است داشتم روش فکر می‌کردم، ساعت 10:30 دیدم و یه بخش آقایون نوشته یه بخش من نوشتم. ببینید اگه فکر بشه روش چه چیزایی میشه ازش در آورد و استفاده کرد. نهم، بحث حدیث مؤاخات. تو حدیث مؤاخات هم، مؤاخات من سرنخاشو بدم، اولا مؤاخات یه بار اتفاق نیفتاد، دو بار اتفاق افتاد، یک بار در مکه، یک بار در مدینه، یک بار آخرین روزهای مکه، یک بار اولین روزهای مدینه. تفاوت ماهیت این دوتا با هم چیه؟ بسیاری از کسانی که در مکه با هم برادر شدن، در مدینه با کس دیگری برادر شدن، الا امیرالمومنین علیه السلام که همون که در مکه برادرش بود، در مدینه هم برادرش بود. این نکته، اینا رو از تاریخ بکشید در بیارید. نکته بعدی، تو بحث حدیث مؤاخات تعابیری داریم. ببینید فقط جنبه مثبت رو نگاه نکنید که چه فضائلی بر امیرالمومنین بار می‌شود، به اینم نگاه کنید. خب امیرالمومنین با کی برادر شد؟ پیغمبر فرمود تو تعابیر حدیث، تعاریف حدیث مؤاخات داریم که یواخی بین المؤمن والمؤمن والمنافق والمنافق، یواخی بین المثلین. پیغمبر بین مثلین در ایمان اخوت خواند، مؤمن با مؤمن، منافق با منافق. یک چیزایی توش دل این در میاد. حدیث رو نگاه کنم، اوه این با این، این که میگن خوبه. مثلا میگن معاذ بن جبل با جعفر طیار، کسی چیز نکنه، بالاخره آثار تحقیق ممکنه غلط باشه، میگن جعفر طیار با معاذ بن جبل. خب یواخی بین المؤمن والمؤمن والمنافق والمنافق. جعفر طیار مؤمن، هیچ تردیدی درش نیست، هم آیات قرآن دلالت میکند، هم روایات اهل بیت. معاذ بن جبل هم منافق است، هیچ تردید درش نیست. کجاها هست؟ جزء صحیفه ملعونه، امضا کنندگان صحیفه ملعونه هست، جزء نصرت نکنندگان حضرت زهرا سلام الله علیها هست. کودتای نظامی که در روز چهارم بعد از صقیفه در مدینه به راه افتاد که ابوبکر رو وقتی اصحاب امیرالمومنین استیضاح کردن از منبر کشیدنش پایین، رفت تو خونش پنهان شد، سه روز بیرون نیامد. روز چهارم معاذ بن جبل بود که با 4000 شمشیرزن دور ابوبکر رو گرفتن، با سلام و صلوات ابوبکر رو فرستادن بالا منبر. نقشش اونجا هست. در لحظات مرگ صورت چه رو زمین گذاشته بود، هی به خودش فحش میداد. بهش گفتن چه کار کردی مگه اینقدر به خودت فحش میدی؟ گفتش که من دشمن خدا رو علیه دوست خدا یاری کردم. اینم هست. جز و اصحاب تابوت هم هست که پیغمبر فرمودن در موتورخونه جهنم 3 تا تابوت هست. بعد رو کردن به ابوبکر فرمودن یا که یا ابوبکر ان تکون اولهم، بعد رو کردن به عمر فرمودن یا که یا عمر ان تکون ثانیهم، بعد رو کردن به معاذ بن جبل فرمودن یا که یا معاذ ان تکون ثالثهم. پس خیلی شخصیت چیزی بوده تو این جریان سقیفه، کسیست که عمر گفت اگر معاذ بن جبل زنده بود به جای عثمان معاذ بن جبل رو خلیفه میکردن. خب نتیجه این که نمیتواند جعفر طیار با معاذ بن جبل برادر بشه، ضمن این که همه گفتن در اون تاریخ جعفر طیار و هو خودشون میگن واخا بین جعفر طیار و بین معاذ بن جبل، بین معاذ بن جبل و جعفر طیار و هو غائب بارض الحبشه. نبود که، عرض کنم که چجوری مؤاخات خوند. بعدم مؤاخات رو پیغمبر بر خوشگلی نخوند که کراوات رو صاف کن من برادر ایشونم، بر این که نخوند که مؤاخات آثار عملی داشت. آثار عملیش چی بود؟ این که آقا این داداشته زیر پروالش رو بگیر، اگر تو فقیر شدی این کمکت کنه، اگه این فقیر شد تو کمکش کن، نیاز زن و بچه اینو تو تامین کن، نیاز زن و بچه تو رو این تامین کنه. وقتی نیست چه دردی میتونه از این دوا کنه؟ این چه دردی میتونه از او دوا بکنه؟ خاصیت حالا داداش جعفر طیار کیه؟ این دیگه از اون خلاصه نکاتی است که بماند که کیه داداش جعفر طیار. میترسم که مثلا خلاصه، حالا من یه دلایلی پیدا کردم، چون من یه پژوهشی چند سال قبل به زور یکی از اساتید راجع به زندگی جعفر طیار انجام دادم. به نظر ما داداش جعفر طیار هم امیرالمومنینه. داداش به این خوبی رو پیغمبر چه خرابش بکنه؟ داداش به این خوبی داره دیگه، ضرورتی نداره داداش جایگزین براش درست کنه. شاهدش هم این است که پیغمبری که داداش امیرالمومنینه بارها به جعفر طیار گفته برادر. حالا اینا رو فعلا نمیخوام بهش استناد کنم، استدلال کنم، اما حالا بالاخره در همین حد اجمالاً دلیل زیاد داریم برش، اما حالا هم انقدر اشاره میکنم و میگذرم. اینم بحث اخوت. عرض کردم هم جنبه نفییشو نگاه کنید، هم جنبه اثباتیشو، هر دوتاش رو از دل تاریخ. والحمدلله رب العالمین.